بسم الله الرحمن الرحیم. فصل فی ان تخصص الوجود بمازا ولیعلم ان تخصص کل وجود اما به نفس حقیقته او به مرتبت تقدم و تأخر و شدت و ضعف بنابر بعضی از نسخ دیگر واو داره او نداره، هر دوش خوبه، وابش بی زحمت تره. او به مرتبت کاتبه فی تقدم و تأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر فانما هو تخصص له به شؤون ذاتیه به اعتبار نفس حقیقته البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل. و اما تخصصه به موضوعه عن الماهیات المتصفت بهی فی اعتبار العقل فهو لیس به اعتبار شؤونه فی نفسه بل به اعتبار ما ینبعثو انه من الماهیات المتخالفت الذات. و این کان الوجود و الماهیه فی کل زی ماهیت متحدین فی العین و هازا امرون غریبون سعیت تزهو لکه سردهو فی ما بر قال شیخ. خب حالا این فصل پنجم کتاب است. چهار فصل رو گذروندیم که در فصل اول گفتیم موضوع مسائل کتاب موجود به ما و موجودون هست. بعد آمدیم در فصل بعدی گفتیم که این موجود به مفهوم عامش مشترک است بین کثیرین، ما تحتش عام از واجب و ممکن به صورت اشتراک معنوی، واجب و ممکن به صورت اشتراک معنوی. بعد آمدیم گفتیم که این معنا فصل سومش گفتیم این معنای عام کذایی زائد بر ماهیت، به این معنا که جنسش نیست و مقومش نیست که جزش باشه. آمدیم در فصل بعدی چهارم گفتیم که این حقیقت کذایی بعد در فصل چهارم حرفش این بود که این معنای عام حقیقت عینیه دارد در خارج، واقعیت داره، نفس الامری داره، صورت عینیهش در خارج. حالا در این فصل میخواهیم بگیم که این حقیقت هم به پله پله پیش آمدیم، این حقیقت عینیه در خارج تخصصش به چیه؟ به این معنا که تعین این کسرات به چیه؟ و این شیطه قلته که امتیاز اینها از یکدیگر به چه صورت است، به چه نحوه است. حالا ما میخواهیم در این معنا، در این حقیقت که این وجود صورت عینیه خارجیه دارد، درباره این کسرات راجع به تخصصشون، امتیازشون، تعین و تشخصشون صحبت کنیم. و در کتاب‌ها می‌بینید که این عناوین را به عرض رسوندیم، در کتاب‌ها همینطور به صورت تعدد عناوین، یعنی اگر یه جایی می‌بینید تشخص، یه جایی تخصص، یه جا امتیاز، یه جا تعین، اینها همه ناظرن به بحث این فصلی که الان عنوان شده پیش آمده. خب حالا برگردیم به حرفی را که در فصل سوم داشتیم، او را به خاطر بیاریم که یک گوشه بحثمون برگشت میکنه به اون حرف. و آن این بود که داشتیم تشکیک وجود را و اشتراک معنویش را برای موجودات میگفتیم، گفتیم که رتبه تقدم و تأخر برای موجودات به منزله مقوم اونها که گفتیم کل مقوم، که این رتبه برای اون موجود مقوم اوست، مقوم به اصطلاح منطقی جزء ذات، تمام ذات نه، به این معنا که این رتبه، این مرتبه، این مقام را نمیشه از او برداشت. و این چنین هست که وجودات قبلیش نمیتونن در این مرتبه و بعدیش نمیتونن در این مرتبه، که به عرض رسوندیم یکی از معانی توقیفیت اسمایی را که این آقایان عنوان میفرمایند اسم الله تکوینی توقیفی است، که هر موجودی در مرتبه خودش قرار گرفته. این یه حرف که در این تخصص موجودات میخواهیم اینجا عنوان کنیم، پیش بیاریم، که بسا از موجودات و همهشون بفرمایی این نحو تخصص برایشون، یعنی این مرتبه مقومشون بوده باشه که در این حد قرار گرفتن، هست. پس یه نحوه تعین و تشخص و امتیاز و تعدد، نحوه تعدد و تخصص موجودات را از این ناحیه پیش می آییم، به این صورت عنوان می کنیم. این یه حرف. و حرف دیگر که کم کم باید برای ما پیش بیاد و این مسائل هضم بشه، حل بشه، اینه که الان در اینجا که در این نشأه که ما هستیم، نشأه شهادت مطلقه هست، اینجا احکام ماده، احکام کثرت غلبه داره و باطن این نشأه احکام وحدت غلبه داره. اینجا عالم ماده هست، میبینید که احکام کثرت اینجا غلبه داره، خیلی هازا و زاکه میشه و انا و انت میشه اینجا، اینها امتیازشون خیلی روشنه. در عالم وحدت، باطن این عالم، عالم ارواح، عالم مجردات، مفارقات، اصل اینها وحدت غلبه داره، که باید بیاد مثلا به عالم خیال، باید بیاد به عالم شهادت، تا اون وحدتشون به لحاظ مظاهر مجالی و به این عنوان تکثر پیدا کنه. اونجا پس باطن وحدت غلبه داره و ظاهر کثرت غلبه داره. باطن مثل متنه، ظاهر مثل شرحه، و میدانید که در متن وحدت غلبه داره، جمع است، عالم جمعه، عالم قرآن است. در کثرت عالم شرحه، عالم فرق، فرقان است، عالم قدره، و اون متن عالم قضاست، حکم کلیه. حالا همینطور که بالا که می رویم، هرچه به اصلشون بالاتر می رسیم، ارتقا پیدا می کنیم، می بینیم اون احدیت و جمعیتشون غلبه داره، که همینطور می آیید مثلا می رسید به وجوداتی که صفات عین ذاتشونه، و می بینید از کثرت سعه وجودیشون احکامی است برای اونها که اون احکام را نمی تونیم در عوالم مادون بیاوریم، اون احکامی که برای ما فوق هست. و به همین وزان ما که وقتی آمدیم به مرسلات، به مفارقات، به عالم عقول، ارواح، این گونه تعبیرات میشه، اونجاها میبینیم که از کثرت شدت نوریت وجود و سعه وجودیشون کأن احکام ماهیت در اونجا نمودی نداره، احکام ماهیت نمودی نداره، اصلا ماهیاتشون در وجودشون مندک است، نشان نمیدهد خودش را از کثرت شدت و تسلب وحدتشون و نوریت وجودیشون که در عالم مفارقات و عقول میخواییم این حرف را بزنیم، این طور بگیم که در عالم ارواح ماهیات نمودی ندارن کأن موجودات مرسله مطلقه بی ماهیاتن، کأن هرچند ماشاء الله کل ممکنن زوج ترکیبی و بالاخره همون عقل اول برایش حد است، واجب الوجود به ذات نیست، همون صادر نخستین درست است که حد برای او نمی آورن، مقید است به قید اطلاق، اما حق سبحانه از این قید اطلاق هم مطلقه و الله من ورائهم محیط، اینطور. بله خب حالا پس اون یک حرف اول که موجودات مرتبهشون به منزله مقوم وجودیشونه، و در حرف دوم حرف این است که وجود هرچه تنزل پیدا میکنه به ضرب من البیان از اون بطنان وحدتش، از اون وحدت حقی حقیقیه که حق سبحانه و راست، از اونجا هرچه تنزل پیدا میکند میبینید که آثار کثرت در او بیشتر خودش نشون میده و ناچار محدود میشه وجود، بله تا میاد میرسد به عالم طبیعت و عالم ماده که محدود میشه. چطور از این طرف میبینید که هرچه به عالم اله نزدیکتر میشوید از حد به در میروید و سعه پیدا میکنید، انسان معارف میاموزد و مراقبت دارد، حشر با عالم اله دارد، میبینید از اون زیغ، از اون جهل، از اون حد در میاد و هرچه بالاتر میاد وسیع‌تر میشه، شریف‌تر میشه، تا به جایی میرسد که دوتا حدیث را، دوتا روایت شریف را، دوتا برهان را پهلوی هم قرار میدهی که ما من مخلوق الا و صورته تحت العرش، که عرش متن همه است، هر مخلوقی صورت او، واقعیت او در اونجا منتقش است به انتقاش وجودی در متن ذات عرش. ما من مخلوق الا و صورته تحت العرش. و از اون طرف هم این حدیث، حدیث دیگر میبینیم میفرماد قلب المؤمن عرش الله العظم، و اونجا فرمود ما من مخلوق الا و صورته تحت العرش. اینجا هم میشه و جان اون عرشی که ما من مخلوق الا و صورته در این جان هست، در این قلب هست، میشود امام مبین، میشود انسان کامل، میشود خلیفت الله، میشود جان او وعاء حقایق قرآن. از این طرف عروجن را ملاحظه بفرمایید، هرچه بالا میرود سعه وجودیش بیشتر میشود، از اون حد و زیغ و تنگنایی و ظلمت و این گونه امور به در میاد، سعه پیدا میکنه، مصانخ با عالم مفارقات میشه و کم کم بر اونها هم محیط میشود، محیط میشود که میشود خلیفت الله، لفظ خلیفه، خلیفت الله، جانشین حق، جانشین مستخلف، کسی است که به صفات او متصف باشه و الا چه خلیفه است برای او، می شود خلیفت الله. و این معنا برای انسان کامل است، برای سوای انسان کامل، غیر از انسان کامل چنین رتبه و سمت و صفتی نیست که خلیفت الله بشه. به عنوان تنظیر عرض کرده ایم که از این طرف که بالا می رود انسان، اعتلاء وجودی، ارتقا پیدا می کند، می بینی از حد به در میاد، محیط می شود، عالم می شود، نورش زیاد می شود و مصانخ با مفارقات می شه. از اون طرف هم همینطور وجود که تنزل پیدا می کنه می بینید حدودش زیاد می شه و مثلا میاد تا به کثرت کجایی عالم طبیعت می افتد، اینطور. پس هرچه از عالم اله مفارقات وجود قرص تنزل پیدا می کند میبینید که حدود او بیشتر میشه و از این طرف هرچه عروج پیدا میکند از این تنگنایی به در میاد، سعی وجودی پیدا میکنه. این حرف هم یکی از مسائل است که باید اینجا داشته باشیم و بپرورانیم. و به ضرب من البیان میخواهیم بگیم که وجود را افرادی است و حساسی است. به ضرب من البیان در بیان همین صعود و نزول، وجود را افرادی است و حساسی است. افرادش که افراد وجودند، اونجا افراد وجودند. حسش وقتی میخوره به ماهیات، چون حرف در خارج است الان داریم تخصص و امتیازشون را در وجود عینی به دست میاریم، حرفشو میزنیم، از اون مفهوم به در آمده ایم. عرض کردیم که سبک بحث به این نحوه آمدیم که به عینی رسیدیم، حالا تخصص و امتیاز این اعیان از یکدیگر چگونه است، این کسرات از یکدیگر چگونه است، چه در عالم شهادت و چه در عالم ماورای شهادت. اونهایی که خود وجوداتن در همه، باز به همون تعبیر و تمثیلی که داشتیم، مثل آب است در امواج، به ضرب من التنظیر، آب آب است و اینها درست افراد آبند، اما حسه آب داریم. حسه آب این موج، اون موج خارجی، نه در ویازن. و حسه را همون معنای کلی که فرمودید و حسه کلی مقیدن یجی تقیدون جزئون و قیدون خارجی، اینجا هم مقیدن یجی، یعنی اون وجود مقید به این ماهیت، مقید به اون ماهیت و اون ماهیت که تقیدون جز اون، چون مقید به این است، اما و قیدون خود ماهیت خارج از وجود است. بحث اونجا را هم اینجا عنوان بفرمایید. و برای افاده این معنا دو حرف از شیخ الرئیس نقل میکنه، یکی از تعلیقاتش و یکی از مباحثاتش. و از اون حرفهای خیلی شریف و سنگین و عمیق شیخ الرئیس که این حرف را الان نقل میکنیم، التفات میفرمایید، یکی از شواهد عرایض ماست که پیشتر عرض کردیم و در پی این هستیم که همینطور جمع جور بشه، که این آرا برگشت بکنم به یک حقیقت و اکثر را یافتیم که این طوری هست. از اون جمله همین حرفی را که امروز میخونیم از شیخ، از دو کتابش به نام تعلیقات و مباحثات، که فرمایشی میفرماید در تخصص وجودات، امتیاز وجودات از یک دیگر، همان حرفی است که در این کتاب میخواهیم به او را به کرسی بنشانیم که خود جناب آخوندم معترف است. و این دوتا حرف، یعنی حرف شیخ و حرف آخوند که میخواد او را بر کرسی بنشاند، همان حرفی است که در کتب عرفان میخونی و اونها هم همین حرف را، که استوانه‌های حکمت و عرفان و حکمت مشاب و عرفان و حکمت متعالیه با یکدیگر تنازو ندارن. یه مقداری از کتاب‌های یه مقدار دم دستی بعضی از اختلافات و این حرفا و اینها پیش آوردن، اما اگه تحقیق بشه همین حرف امروز رو ملاق قرار بدیم، می‌بینیم که اون حقایق متباینه که می‌گویند با این حرف شیخ اصلا وقت نمیده. اگر متباین رو اونجا معنا کنیم، اگر متباینه متخالفه به لحاظ ماهیات، کیه که این کار داره؟ کدوم عارف و در کدوم بحث حکمت متعالیه؟ اصل خود وجود چطور؟ شیخ تصریح میفرماید که اصل خود وجود یک نور واحد و فارد است در همه موجودات، در همه موجودات. اینها از زیغ تعبیره که میگیم در همه موجودات، میخواهیم بگیم یک حقیقت واحده متطور به اطوار گوناگون و متشعن به شؤون مختلفه. اینطوری منتها عالم لفظ است، الفاظ ما از اینجا برخواسته، الفاظ ما به لحاظ عالم ماده وضع شده و ما میخواییم این الفاظی از ماده برخواسته را بیاوریم در معانی مرسله اعمال کنیم. این دشواره و میدانید که معانی هرگز اندر ظرف ناید که بحر قلزم اندر معانی هرگز اندر حرف ناید که بحر قلزم اندر ظرف ناید. فارابی در جمع بین رأیین این ناله را داره که اون این الفاظ بیانگر برای قد و قامت دلارای معانی کافی نیستن، خیلی کوتاهن و ما لفظ نداریم. بعد خودش به صورت این قلت میگوید که خب مثلا اگر شما بفرمایید، حالا شما یه نفر مثلا آقای حکیم هستید، کذایی معلم ثانی هستید، شما یه الفاظی بله بیاورید که برای ایفای اون معانی کافی باشه. میفرمایید باز الفاظ از اینجا برخواسته، الفاظ از دهن برمیخیزد، از عالم ماده برمیخیزد و نمیشه که بله اینجایی ها اونجایی ها را اونچنان که هستن بیان کنن، مگر اینکه آیت باشن، مگر اینکه خیال باشن، مگر اینکه نشانه و علامت باشن، سمه باشن. به این صورت و این طور هست. حالا ما الان میخواهیم یک وجود صمدی بگیم، بله یک وجود صمدی که همه قائم هستند به این وجود و تعینات اینها، تشخصات اینها، امتیازات اینها، کسراتی که مشاهده میفرمایید، این را به صورت ظاهر عبارت که داره خود جمع جور میفرماد دو نحوه در نظر بگیرید. بله و این شیط قلته که مثلا اون واو را او بخونیم سه نحوه در نظر بگیرید. بله که وجود بحت محض محیط علل اطلاق که المحیط جز اونیست، المحیط، المحیط جز اونیست، این مرتبه وجود واجب الوجود. و از اون مرتبه که بیاییم آبا این مراتب هم مقوم او هستن، نمیشه از او برداشت. شیخ خیلی تفصیل داده در بیانش که میخونیم خیلی خوش که این مرتبه واجب الوجودی مقوم اوست. مقوم اوست یعنی نمیشه این معنا را از او برداشت، برداریم باید او را بیاریم همسر ممکن قرار بدیم و امکان هم در مرتبه فقرش و احتیاجش که ان این فقر و احتیاج و این مرتبه معلول بودن و مرتبه ثانی بودن مقوم اوست، نمیشه از او برداشت. اگه برداریم باید او رو بیاریم یا بگیم مثلا عدمه یا باید بگیم واجب الوجود به ذاته، اینها راه نداره. میخواهیم بگیم که این حقیقت وجود مرتبه محض وجود المحیط است و الله من ورائهم محیط، یه ورایی که خیلی مدشو بکشیم که دیگه هیچ خردلی از او بر کنار نشه، من ورائهم محیط، به همه محیط، المحیط است. از اون مرتبه که به ضرب من البیان تنزل کردیم میاییم به عالم مفارقات محض که کأن، بله از شدت نورانیت و تسلب وجودیشون ماهیت ندارن، احکام ماهیت اونجا مقهور هست و احکام وحدت و وجود، احکام نور قاهر است و ماهیت ظلمت است. در حالا هرچه پایین تر میاییم میبینیم محدود میشه و احکام ظلمت غلبه داره و همینطور پله پله بیاییم برسیم تا به عالم شهادت مطلقه که اینجا حرف موضوعات پیش میاد که این وجود به لحاظ این موضوعات، موضوعات یعنی دیگه ماهیات خیلی مشخص، کسرات خیلی مبین، خیلی روشن که عالم شهادت مطلقه. این که فرموده وقتی به لحاظ مرتبه و یه وقت مرتبه را هم به صورت حقیقتش دو قسم کرده، یکی واجب الوجود، یکی اونهایی که احکام وجودشون بر اونها غلبه دارد که هیچ که اونطور باشه هیچ ماهیت نداشته باشن مثل مبدأ ناخر و دارن اما نمودی داشته باشه ماهیت اونطور، ظلمتی باشه، نه. از این دو مرحله که پایین آمدیم میرسیم به وجوداتی که در کنف موضوعات، موضوعات در کنفشون وجود عارض ماهیت، مثلا که در بیای ذهنی فرمایش میفرمایید، در خارج میفرمایید ماهیت است که عارض وجود هست، که وجود اصل است در متحقق و اون عارض است. این تو فرمایش میفرمایید کیف کان، این وجود با این کسرات است یعنی با این موضوعات است. این حرف را میخواهیم راجع به تخصص وجود، وجود عینی، تشخص و امتیاز او پیش بکشیم، عنوان کنیم به این صورت. و تو این نوشته هایی که آقایان آوردن در شرح نهج البلاغه، کتاب های توحیدی خیلی سنگین و شریف، خیلی ها عنوان کردن، حرف زدن راجع به فرموده جناب وسیع سید الاوصیا صلوات الله علیهم که یک جا دو جا هم نیست. در این کتابم باز ایشون عنوان میکنه فرمایش را که توحید حق توحید، چون همه به او قائمند، خدای جدای از این و آن نداریم، راه نداره. و الا اینها را در مقابل او بفرمایید موجود دیگر وفق نمیده. توحید تمیز با خلق داره، اما توحیده او تمییزه او، بله بله، چه نحوه تمییز؟ تمییز و خلق، بله، تمییز دارد، بینونت دارد، بینونت و صفتین گوناگون جور با جور. بعضی ها در نهج داره، بعضی ها در نهج نیامده، روایت در کافی داره، بیان حضرت امین علیه السلام گوناگون و همه بیان میکنن. به وقتش هم اینها رو روایات رو جمع جور شده تو بعضی از این نوشته هایمون، اون انه الحق همه رو جمع کردیم، اینها نگاهی میفرمایید یا خودمون میاریم و محضر شریفتون عرض میکنیم، اینها همه بیرون تو صفتین و صفتین رو بیانات دیگرشون میفرماد نقص را برکنار کنید، خدا را در این حد نیارید، نه اینکه خدا از این حد جدا باشه، نه اینکه خدا از این خلق جدا باشه، خدا را در این حد نیارین. بینونت و صفتن لا بینونت و عزلتن، هازا زاکه زید و عمد از یک دیگر منعزلن جدا هستن، اینطور نه که واحد عددی میشه، این زمین، اون ماه، اون آفتاب یکی هم خدا، اینطور نه. هو فی السماء اله و فی الارض اله، هر کجا فرمودید الاول، هر کجا فرمودید الاخر، هر کجا حرف ظاهر و باطن پیش آمده، بدانید که به جمله اسمیه با الف لام خبر با این همه تأکید هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اقرا ورقا. حالا یه خورده به کتاب نزدیک بشین. فصلون فی ان تخصص الوجود به مازا، حالا کدوم وجود؟ وجود عینیه‌ای که در فصل چهارم ولی اینطور پیش آمدیم، ولی یعلم ان تخصص کل وجود، تخصص، امتیاز، تشخص، تعین، ان تخصص کل وجود اما به نفس حقیقته. عرض کردم که بعضی از نسخ جا الف را خط زدن که با عبارت بعدی هم وفقم میده، حالا او باشه، او باشه به معنای او، معنای من خلوب بگیرید که جمع رو شاید اشکال نداشته باشه، چون همه نسخ اینطور نیست که خط زده باشن، باشه مانت خلوب باشه، جمع رو شاید اشکال نداره، با عبارت بعدی که هر دور یک جا جمع کرد. اما به نفس حقیقتهی مثل واجب الوجود، خود وجود، محض وجود، او به مرتبت من التقدم و تأخر و شدت و ضعف، میایید به وجودات مفارق، به مرسلات، به عقول، به ارواح، به اینها میرسید و میدانید که تقدم و تأخر و شدت و ضعف و اینها، اولویت و اینها برای اونها فرمودید چیه؟ کل مقوم است که نمیشه از اونها بردار. برای واجب الوجود هم اینطور کل مقومه، نمیشه استغنا را، نمیشه غنی به ذات بودن را، که او غنی هست و مغنی، بله غنی هست و مغنی، و اونی که غنی هست و مغنی به این دو اسم شریف، بله که غنی و مغنی، تمام اسم الله اینطورن، وقتی برسن به کمالش جمع میشون در یک جا و در دیگر موجودات که میان ذل اون اصلن. و مثل عالم، عالم که وقتی به کمالش بوده باشه هو العالم، آمده در موجودات اینا ذل اون عالمه، قدرت که به اونجا رسید هو القادر کمالش. بله خلاصه اسماء الله به کمالش اسماء مستعصرن، وقف خاص حق سبحانه هستن، مربوط به اون مقامن و دیگران به صورت کمال راه نداره، هر کی هستن باشن نزلونا عن ربوبیه. این به نحو کمال اسما، اسما مستعصرن، و از اون مرحله کمال که پایین میاد مثل اینکه وجودات میشون ازلال، موجودات میشون ازلال، کمالاتشون هم میشون ازلال، همه زلالو هستن. بله، حالا عالم اینجا، قادر اینجا، حی اینجا و هاکذا دیگر اسما و صفات به اصلش که رسیدن به طور مطلقا، غنی همینطور، مغنی همینطور، هر اسمی که روشن بشه. بله، اگر چنون اسماء مستعصری الهی است یعنی چه؟ پس دیگران نیستن عالم؟ ببین حرف چیه، راسته. العالم از اسماء مستعصره و الوجود از مثلا مربوط به اوست و اوست، و دیگر اوصاف را که برای دیگران می آوریم زلالی او هستن، که خود کتاب، همین کتاب شریف که در دست داریم، بله، یه وقت می بینیم که به حمد الله تعالی یه دوره شرح اسما شدیم و به خوبی به شرح اسما آگاهی پیدا کردیم، و همون حرفی را که اوائل عرض کردم که بزرگان ما فرمودن که کتاب تفسیر انفسی آیات و روایات است، و به صورت میگیم حکمت الهیه. واقعش بخواهیم داریم جلسه تفسیر داریم، داریم تفسیر میخونیم و حرف حساب است، و میبینید که اینطوره. و اون بطون آیات و روایات، اسرار آیات و روایات خودش رو نشون میدهند در اصول عقاید و علوم اصیل انسانی. من التقدم و تأخر و شدت و ضعف او به نفس موضوعی، حالا به نفس موضوعی رو میخواهد بیاورد، به نفس موضوعی رو به لحاظ تقدم و تأخر این صورت ها نباشه که وجودات بله قاهر و غالب بر ماهیات، که ماهیات که ان در ذاتشون مندک است نمودی نداره، نه، بیاییم حالا به موضوعات تکثر پیدا میکنن دیگه، ماهیات خیلی خودشون نشون میدن، احکام کثرت غلبه داره اینطور. خب حالا این دو وجه که شد به نفس موضوعهی، تفصیل این دو وجه. اما تخصص الوجود به نفس حقیقت تامت الواجبیه و به مراتبهی، عرض کردیم اینجا دیگه او نیاورده، که پس اون او بالا را، حالا که بنا اگر عبارت رو او بخوانیم عبارت دست نزنید، فقط یا واو را صورت نسخه بدل یا داشت بفرمایید، که اگر او بخوانیم باید به معنای منع خلوب بگیریم، که با این عبارتشون وقف بده که و به مراد، اینجا دیگه او نیاورده، جمع کرده، کار خوبی کرد. به نفس حقیقت تامت الواجبیه و به مراتبهی فی التقدم و تأخر و شدت و ضعف و الغنا و الفقر، تا اینجا که واجب و عقول و ارواح اینها رو گفتیم، تا این حالا خبر جواب اما تخصص وجود و بعد این سلسله موجودات که اسپردیم اینطوری به این سبک بوده باشه، فانما هو تخصص له، وجود را به شؤون ذاتیه به اعتبار حقیقت البسیطه التي لا جنس لها ولا فصل. خب لا جنس لها ولا فصل، بله، اون حقیقت واجبیه، حقیقت تامت الواجبیه که فرمودید، البته لا جنس لها ولا فصل، و از اون که به در بیاییم موجودات دیگر که شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غنا و فقر و این فرماشات فرمودید، اونجا هم لا جنس لها ولا فصل، چون جنس و فصل مال ماهیت دیگه، اونجا هم لا جنس لها ولا فصل ماهیت ندارن، اونجا هم همینطور. چرا؟ برای اینکه احکام وحدت غلبه داره، احکام نور وجود غلبه داره، و احکام ماهیت که ظلمت مقهور نمودی نداره، ولو اینکه ماسبا هستن، ولو اینکه کل ممکنه زوجون ترکیبی هستن، از این جهت. و اما تخصصه به موضوعهی، حالا بیا دیگه به عالم کثرت بیفته، به موضوعهی، به کسرات تعلق بگیره که بله خیلی دیگه ماهیات خودشون را نشون میدهن و عالم کسرت دیگه، عالم فرقان شرح تفصیله. و اما تخصصه، تخصص این وجود به موضوعهی بیان میفرماد موضوع را اعنل ماهیات متصفت بهی فی اعتبار العقل، چون در خارج که دویت نیست که، و در وقت اتصاف که میخواییم بیاریم بینشون جدایی بندازیم بگوییم هذه الماهیت و متصفتون بالوجود، بله به این صورت در ویای عقل. اما در خارج وجود متشعن است، وجود متعین است، اینطوری در خارج عینه فی العینی، در خارج یه حقیقت، اما یه حقیقتی که و این حد یافته ولو به لحاظ اون سویش بی حده. یعنی ما موجودات را مثل همون امواج که تشبیه کردیم برای اونها حد میاریم. حد برای چی میاریم؟ برای وجودشون میاریم یا برای ماهیاتشون میاریم؟ برای ماهیاتشون میاریم به لحاظ وجودشون که بحر وجود به لحاظ اون سوی حقیقتشون که به یده ملکوت و کل شی، به لحاظ اون سو که وجودشونه که حد ندارن، که امواج به لحاظ آبشون دریا هستن حد ندارن، به لحاظ این سویی که نگاه میکنیم این موج با اون موج، اینها رو به لحاظ حدود و ماهیاتشون. پس این موجودات را دو عنوان است، یکی جنبه‌ای که یلی الخلق و در خلق فرمودید قدر و اندازه و حد و اینها خوابیده. خب بله، این موجود به لحاظ یلی الخلق، یلی الخلق می‌فرمایید که برای ماهیت است و حد است و چه، اما به لحاظ اون سویش، اون وجه اللهش، اون ملکوتش، اون اصلی که به او این کسرات قائم هستن، به اون لحاظ یلی ربه بوده باشه، هر موجودی را ربیست، رب الارباب حق سبحانه هست، اما این امواج به این آبها قائمن، آبها کسرت میاریم به لحاظ امواج، امواج را برداریم یک آب است، در مقام وحدت نگاه کنیم یک آب است، به اسم شریف عزیز نگاه کنیم، عزت نگاه کنیم، یه حقیقت است که چو سلطان عزت علم برکشد، عزت عزیز اسم شریف عزیز، چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد، در اون مقام دیگه جهانی نیستش با همه کثرتش. غرض ما به لحاظ یلی ربه هر شی، به اون لحاظ که وجود است، اون که حد پذیر نی، و ما ماهیات را میگیم محدود است، ماهیات به لحاظ موضوع بودن، یلی خلق، جنس و فصل داشتن، این سوی بودنشه، و در هر موجود باید این دو وجه را اعتبار کرد و لحاظ کرد. اگر فرمود این موجود به جهتی غیر متناهی حد براش نیست به لحاظ وجودش، راست فرمودی، و فرمودید که به لحاظ خلقش، اینسویش، لهو ماهیتون، جنسون و فصلون، موضوعون، کذا، راست فرمودید. و اما تخصصه به موضوعهی عن الماهیات المتصفت بهی فی اعتبار العقل فهو لیس به اعتبار شؤونهی فی نفسه، برای اینکه آمده با این کسرات را تعیین پیدا کرده و حد خورده، بل به اعتبار ما ینبعث و انهو من الماهیات المختلف متخالفت زباد، به لحاظ این ماهیات متخالفت و زباد که این هست ما، اون هست عرض، اون هست ملک، اون هست فلک، به این لحاظ، بله به این لحاظ موضوعات این تکسر به تخصص به امتیاز کذایی پیش میاد. و این کان الوجود و الماهیت و فی کل زی ماهیت متحدین فی العین، ما اینجا که گفتیم ما ینبعث و انهو من الماهیات، و یا اون حرف بالاتر گفتیم متصفت به، از این ینبعث و من، از این اتصاف، اینها پیداست که به ضرب من الاعتبار در ویای عقل و الا در موتن خارج که هر دو اتحاد وجودی دارند. و این کانال وجود و الماهیت و فی کل زی ماهیتن متحدین فی الان و هازا امرون غریبون سیتزهو لکه سرهو فی ما بعد، که روشن میشه همینطور عرض کردیم وجودات اونی که صورت واقعی هر چیزه. بحث منطقی کردیم، نمیگیم که نطق فصل فلسفی نیست و نمیگوییم که نطق ناطق فصل منطقی نیست. ناطق فصل منطقی هست، نطق فصل فلسفی هست. با این همه که این دو رو قبول داریم، بعد یه حرف بالاتری داریم که بل اون تشخص تعین فصل مقوم هر موجودی به نحو وجود اوست در اون موطن که این امر غریب اینه، بعد اینو میپروراند بازش میکنه. با این که ناطقان فصل منطقی است آمنا، و نطقش که اون صورت و اون واقعیتی است که داراست که به اون قوه مدرک از ممیز است کذا و کذاست انسان است قبول داریم. در این حال این ناطق مشیر و حاکی از اون نطق و اون نطق در اون موطن تحقق گرفته، یعنی اون قوه اون صورت، این نحو وجودی است، نحو وجود متشخص متعین است که بر فصول اشخاص را برمیگردانیم به انهای وجوداتشون که این را میپرورانیم. الان حرفی که میفرماید که بعد روشن میشه حرفشون اینه. قال شیخ به المباحثات، بعد دیدیم همین حرف ما رو شیخ داره میزنه. پس اون فرمایشی که در ابتدای شواهد و ربوبیه عرض کردیم که آخون فرمون اندت تفتیش، با اون لفظ تفتیش، اندت تفتیش ما و مشا با هم دیگه اختلاف نداریم. در اصول امهات مسائل ممکن در یه جزئیاتی چیزی اختلافی پی اینها دیگه خیلی اهمیت نداره. در امهات و اصول مسائل حکمت الهیه با هم اختلاف نداریم اندت تفتیش. یکی از مآخذ و مصادر اون تفتیش که برای آدم دلیل باشه، دستاویز باشه، فرمایش شیخ در مباحثات و دو جای تعلیقات که اینجا آخوند نقل میکنه. مباحثات هم که به تب رسیده در اختیار شما هست و تعلیقات هم که به تب رسیده مکرر در اختیار شما هست. اینها رو زیر رو میفرمایید، جاشو پیدا میکنید. اینجا هم که خود اسفارم یکی از مآخذ عنوان میفرما که میبینید شیخ حرف ما رو زده. این در تفتیش یکی از بله مصادرش. قال شیخ فی المباحثات ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع. بله، تأمل در فرمایش در ذوات الماهیات، اونجا که ما وجود لا یختلف بالنوع، وجود وجود است. پس این حقایق متباینه فرمودید چیه؟ حقایق متباینه مربوط به ماهیاتشونه. خب کی گفته که ماهیات متباینه متغایر نیستن؟ پس دعوا برطرف شده، دعوایی نیست. ولی منتها ذهن آشنا شده و اند مشاییتن حقایق و تبایند، بله، و این رسوخ کرده و حرف به این صورت و حرف به این خوبی دیگه اینجا میگه که به حسب نوع وجودات با هم تغایر ندارن، تغایر و تباینشون از ناحیه ماهیاتشونه. کدوم عارف میفرماد نه؟ کدوم حکیم میفرماد نه؟ لا یختلف بین نوع، بل ان کان اختلافون بین وجودات، به نوع اختلاف نیست. اگر اختلافی هست فبه تأکد و ضعف، این که خیلی خوبه، به تأکد به مراتب وجود، به مراتب وجود، یکی شدیده، یکی اشده، یکی قویست، یکی اقواست، یکی مثلا مقدمه، یکی اقدمه. خب اینها که خیلی خوبه، ما هم که بخواهم این حرف بزنیم، این تشکیک خاصی که بخواهم حرف بشه، نه تشکیک اونی که عام، اونی که صحبت کردیم که گفتیم مفهوم وجود مشترک است، اون تشکیک عامی و این تشکیک خاصی که ما به امتیاز عین ما به اشتراک است. ولی اینم وجود است، اونم وجود، هر دو هستن وجود. اون مقدم و آخر در چه جهت با هم شرکت دارن؟ در وجود. امتیازشون از یکدیگر به چیه؟ تخصصشون به چیه؟ بله، تخصصشون به چیه؟ به خودشون. ما به امتیاز خود وجوده، ما به امتیاز خودشونه. یعنی چه؟ یعنی اینم وجوده اونم وجوده، اما این وجود متسلبه، این وجود وسیعه، این وجود شدیده، اون وجود محدوده. هنوز حرف ماهیت اینها مثلا وجود ضعیفه، وجود معلوله. ما به امتیاز این ما به اشتراکه، در همون جهت که اشتراک دارن به همون جهت که وجود هست باز از دیگر امتیاز دارن. به این صورت این هم کمی رو میفرماد. خیلی خوب. بله بل امکان اختلافون و به تأکد و ضعف ان الوجود، تأمل بفرمایید، اول اندیشه بنگهی گفتار، ان الوجود فی ذوات الماهیات لا یختلف بالنوع بل امکان اختلافون و به تأکد و ضعف بین دو مرتبه وجود، و انما یختلف ماهیات الاشیاء و انما یختلف و انما یختلف و ماهیات الاشیا. خب خیلی خوب، مگه کس میگه نه؟ مگه کسرت میشه برداشت؟ مگه ماهیت با هم دیگه اختلاف ندارن؟ بغل بغل است، قلم قلمه، عرض عرض است، ما ما هست. و انما یختلف و ماهیات الاشیا التي ينال الوجود بنو. حالا حرف ماهیات که پیش آمده، حالا بفرمایید به نو، این نو بغل و نو غنمه، بله این نو ابل، اون نو مثلا حیوان دیگره، موجود دیگره، شجره حجره چیه؟ پس اختلافی که هست به ماهیات هست و همه رو قبول دارن. و انما یختلف و ماهیات الاشیاء التي ينال الوجود به نو و ما فیها من الوجود غیر مختلف نو. وجودی که اون رشته نگهدار همه اینها هست، بله اون وجودی که رشته نگهدار همه اینها هست و همه به او خودشون نشون میدن، او غیر مختلف نو هست، او یه حقیقت واحد است. فإن الإنسان يخالف الفرس بنو، یعنی دو ماهیتن، دو حقیقتن، حقیقت به من مخالف این طوری، لعجل ماهیته لال وجوده. خیلی خوب، خیلی روشن. فتخصص للوجود على الوجه الاول. حالا این اون خود وجود، نفس وجود، فتخصص للوجود على الوجه الاول به حسب ذاتی، به ذات تأکد و ضعف و مراتب و اینهاست. و اما علل وجه ثانی که به ماهیات و انواع هست، فبه اعتبار ما معهو، حرف شیخ، اون علل وجه اول که فرمودی چیه؟ اونجایی که به تأکد ضعف و اینهاست. علل اول که به نفس خود وجود مترتب است و مراتب است اینها، اونها به حسب ذاتی به ذاته. و اما علل وجه ثانی که به حسب انواع و ماهیات، فبه اعتبار ما معهو فی کل مرتبت من النعوت الکلیه، اوصاف کلیه. نعوت کلیه چی باشن؟ ماهیات. نعوت کلیه چون کلیت میره بعد این که وجود مشخصه، وجود که شخصه، اون کلیت میره روی چه؟ میفرمود این طبیعت، طبیعت انسان، طبیعت کلی طبیعی انسانان که یسه و حمله و علاق کسیرین. حالا میبینی این معنای کلی بر این کسرت میاد، بر این طبیعت میاد، این نعت کلی میاد روی نعت، نعت کلی میاد روی این ماهیت. نعت کلی یعنی ماهیات، یعنی انواع که در با وصف عنوانی کلیت در وعای ذهن هستند، با قید ماهیت جنس و فصلی در وعای ذهنن که از معقولات ثانی هستند. خیلی خوب، این فرمایش بدین شیرینی و خوبی در مباحثات. غالف تعلیقات بر مباحثات رو حالا خارج از درسه، فقط مطالعه اینها میفرمایید، نسخه ها گوشه کنار پیش آمده، چون مباحثات خیلی عباراتشون مختلفه، چون در جلسه مذاکره خواص شاگردانشون گفت و شنود سوال و جوابی را که با شیخ داشتن، اون قید از اون جلسه درس عمومیشون اینها بود، اینها خواصشون بودن که با شیخ جلسه مذاکره و مباحثه داشتن و این آقایان سوال و جواب جمع‌آوری کردن، همین که مباحثه میگیم، مباحثات، حالا میخونیم مباحثات، بر این مباحثاتشون را جمع‌آوری کردن و خیلی با هم دیگه تفاوت دارن، مثل اینکه بعد چون خود شیخ در شرح حالش داره که چندان به آثارش اعتنایی نداشت، یک کسی از او چیزی میپرسید رساله مینوشت، همون دست نوشتش رو میفرستاد برای او، دیگه یه نسخه برای خودم داشته باشم، اینها اینطوری نبود به این صورت. بعد از او شاگردش ابو عبدالله معصومی نوشته های شیخ را جمع‌آوری کرد و تنظیم کرد و تدوین کرد که الان به این صورت کتاب های شیخ هست، نوعا از زحمات ابو عبدالله معصومی شاگرد شیخ هست که خیلی هم شیخ به او عنایت داشت و درباره او گفت که ابو عبدالله منی به منزلت ارسطو من افلاطون، اینطوری و که جمع‌آوری کرده کتاب‌هاش رو. و حالا اینها در مباحثات اختلاف الفاظ، عبارات، تقدیم، تأخیر، اینها تو نسخ هست. این جهتش اینه که این شاگردها هر یک اون سوال را بالاخره به قلم خودشون پیاده کردن، جواب را با هم دیگه تفاوت داره و بعد اینها رو یه جا جمع کردن، یه مقدار اختلاف. بنده خودم چند تا نسخه مباحثات رو دیدم، میبینم که در یه مسئله اختلاف لفظ، عبارات، تقدیم و تأخیر، این جهات زیر سر این مطلب، این نکته که مربوط به جلسه درس و بحث شاگردا جمع‌آوری کردن و هر کسی به قلم خودش تحریر کرد، بعد اینها رو جمع کردن در یک جا شده مباحثات، رساله مباحثاتشون. غالف تعلیقات که این تعلیقات بر شفاست، بلکه خود شیخ بعد از نوشتن شفا بر شفا تعلیقات نوشت، همینی که در مصر چاپ شد و اینجا هم مثل این که افسد شده یا همونجا یا بیروت نمیدونم افسد شدهش هم میبینم، اصلش هم هست فراوان که هست، این تعلیقات شیخ هست بر شفایشون که خیلی مفیده، اصول هست، اصول مباحث فلسفی خیلی، و در این کتاب هم بسیار از تعلیقات نقل میکنیم، بعضی میرسیم بعد صفحه صفحه از تعلیقات نقل میشه. غالف تعلیقات الوجود، حالا اون حرف فصل سوم که کل مقوم، الوجود المستفاد من الغیر، الوجود المستفاد من الغیر، یعنی ممکن کونه متعلقا بالغیر هو مقوم له، کدوم مقوم؟ مقوم منطقی که نه، یعنی نمیشه این معنا رو، این سمت رو از او برداشت، این تعلق بالغیر مقوم اوست، نمیشه او رو از او برداشت، اگر از او برداریم پس با چی بشه؟ بشه واجب بشه، وجود داشته باشه باید بشه واجب، نداشته باشه که میشه معدوم ممتنه. این معنای تعلق به غیر مقوم اوست، از او دستبردار نیست، که مثلا گلشن راد شبستری میگه سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم، نمیشه برداشت، اصلا مقوم اوست در این مرتبه هست. اینه کما ان الاستغناء عن الغیر واجب الوجوده، کما ان الاستغناء عن الغیر مقوم لواجب الوجود به ذاته، اونجا هم همینطور، بله مقوم، ببین این واجب وجود یعنی این، نمیشه این عنوان را از او برداریم. والمقوم لشی لا یجوز ان یفارقه اذ هو ذاتی له، ذاتی باب برهان، باب ساقوطی که نمیشه، ذاتی باب ساقوطی جزشه، ذاتی باب برهان نمیشه از او برداشت. این یه جای تعلیقات اینطور فرمود، چه خوش فرمود. و قال فی موضع آخر منها، از همون تعلیقات گفت الوجود اما ان یکون محتاجا الی الغیر فیکون حاجته الی الغیر مقومتا له و اما ان یکون مستغنیا عنه از غیر فیکون ذلک مقوما له ولا یصح ان یوجد الوجود المحتاج، چه غیر محتاج که بخوای مقوم از برداری، کما انه لا یسی و ان یوجد الوجود المستقنی که محتاجا راه نداره ولی میشه بعد محتاج و الا اگر بخوایم از اولی غیر محتاج برداریم از دومی محتاج برداریم و الا قومه به غیره پس قومه به غیره پس اونی که غیر محتاجه قومه به غیره و اینی که محتاجه احتیاج برداریم قومه به غیره ممکن میشه واجب واجب میشه ممکن و بود دل حقیقتهما و الا قومه به غیره و بود دل حقیقتهما پس دیگه واجب رو نباید واجب گفت و محتاج رو نباید محتاج گفت. این فرمایش انتها، این فرمایش جناب شیخ در این سه عبارتش چه خوب و چه خوش. خب حالا دیگه ما یه ملاک به دست آوردیم، نظر شریف شما باشه انشاءالله ما بعد در مباحث آتیه که بله گفتیم فصل پنجم حرف شیخ تعلیقات اینو یادتون باشه بله به اون حرف، حرف اینه که بله ایشون در باره وجود و ماهیات اون حرف رو میزنن که تمام عرفا حرفشون اینه، در این حکمت متعالیه حرف اینه، به فکر اون حرف حقایق متباینه بوده باشید که یعنی چه حقایق متخالفه ماهیات هست. وقت تمام شده؟ بله.